شنونده برنامه زنده برداشت 39 باشید از برج میلاد.
ایران رادیو قرآن.
برجی حرکت کن.
برداشت 39.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
نگاهی به 39 جشنواره فیلم فجر.
برداشت 39.
این فصل را با من بخوان، باقی فساده است. این فصل را بسیار خواندم، عاشقانه است.
به نام خداوند زیبای آفرین. سلام، سلام، سلام به سینما، سلام به نور، تصویر، صدا. سلام به هنر و هنرمندان عزیز و سلام به شما مخاطبان پیگیر سینما. سلام به فجر، سلام به انقلاب، سلام به فجرآفرینان و سلام به جشن بزرگ سینمای ایران. برنامه برداشت 39 هست که میشنوید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. صدای ما را از محل برگزاری 39 جشنواره فیلم فجر یعنی برج میلاد میشنوید و این برنامه برداشت 39 هست که به شما علاقه‌مندان ششتونگ فیلم تقدیم میشه. انشالله که بشنوید و لذت ببرید. وقتی میگیم ما، یعنی من، فرانک یوسفی گوینده، رضا غیور تهیه کننده، سعید هاشمزاده کارشناس، سعید رجبی نویسنده، سید حمید قاسمی مدیر روابط عمومی و فاطمه طاهری هماهنگی. البته این رو هم بگم که میهمانانی هم داریم که کم کم به جمع ما اضافه میشن. خلاصه که این برنامه رو از دست ندید. از این لحظه تا پایان جشنواره 39 تازه ترین رخدادهای سینمای ایران و اون چه در طی این 10 روز اتفاق میفته رو به اطلاع شما عزیزان میرسونیم تا با آگاهی کامل بتونیم فیلم های خوب جشنواره رو مثل هر سال رصد کنید و در زمان پخش عمومی یا همون اکران به اتفاق خانواده ببینید. برداشت 39 رو میتونید هر روز از ساعت 17 تا ساعت 18 به طور زنده و مستقیم از رادیو فرهنگ، 16 تا 17 میتونید از رادیو فرهنگ به صورت زنده بشنوید. همراه شما عزیزان سلام میکنیم به کارشناس محترم برنامه جناب آقای سعید هاشم‌زاده. سلام، بسیار خوش آمدید.
سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیز. باعث افتخار در خدمتون هستم در فجر 39.
سپاسگزاریم از شما و وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید.
ممنونم، متشکرم. من در خدمتون هستم.
آقا، اولین فیلم رو دیدید امروز؟
بله، رمانتیسم عماد و توبا.
بله.
دومین ساخته کاوه صباغ‌زاده بود.
بله بله.
و خب
چطور بود؟
چطور بودش که باید نظرم باید با یه مقدمه شروع کنیم. من فیلم رو دوست نداشتم به شخصه و خیلی هم الان در واقع نظرات منفی راجع به فیلم شنیدم، اما خب به نظرم از چند بود میشه بررسیش کرد. اولا فیلم یک اقتباس از کار جستاری در باب عشق نوشته آلن دو باتن سوئیسی انگلیسی که به نظرم بهتره که از اینجا شروع کنیم که این کتاب رو چگونه کاوه صباغ‌زاده اقتباس کرده از روش و آیا این اقتباس نشسته در دل یک درام عاشقانه یا خیر. خب بحث رو شروع کنیم، از همینجا شروع کنیم.
خوبه؟ آره، اقتباسش رو دوست داشتید یا نه؟
نه، واقعیت اینه که وودی آلن و خیلی های دیگه از روی کتاب های نظری اقتباس های انجام دادن.
بله.
و ماجرا اینه که اقتباس باید بیا تبدیل به داستان بشه. وقتی داستانی در واقع شکل نگیره، وقتی موقعیتی شکل نگیره، وقتی در واقع شخصیت‌ها داره شناسنامه نشن برای من، باهاشون اخت نشم، قلابی نندازم در عشقی که قرار میون این دوتا صورت بگیره و تنها راوی باشه که مثل خود آلن دو باتن من رو به اونها متصل میکنه، به نظرم نقص بزرگیه. چون کتاب های دوباتن کتاب های روانشناسی فلسفی هستن.
بله.
که دوباتن اومده اینها رو در واقع این مفاهیم رو، مفاهیم روانشناسانه و فلسفی رو تقلیل داده به داستان های روزمره‌ای که برای عامه قابل فهم بشه. این خودش میتونه آره عامه پسند بشه. در واقع انگار مفاهیم روانشناسانه رو کاربردیش کرده برای همه و اون رو به زبان ساده با داستانک هایی که میاره بیان میکنه توی کتابش.
بله.
اما این داستانک ها هیچ کدومش امکان دراماتیک ندارن، یعنی در واقع درام درست نمی کنند. گره و شناخت شخصیت و خیلی چیزهای دیگه در کارهای دو باطن نیست و به خاطر همینه که وقتی مستقیم از پاراگراف های دو باطن یا خورده داستان های دو باطن میاد توی فیلم دچار اختلال میشه.
خیلی هم عالی. یه فاصله بگیریم بخوا برگردیم.
تو بابا شما باید به زندگی هم بگه شکل بدید، اونم یه شکل همسن. هیچ کس به اندازه کسی که باش ازدواج میکنی نمیتونه ما رو نابود کنه. کنار هم دیگه که میبینم تو کیف میکنم.
همه اینا فقط به عماد و توبا بستگی داره، به کیفیت رمانتیسم عماد و توبا.
بله، بخش هایی از فیلم رمانتیسم عماد و توبا رو با هم دیگه شنیدیم، ساخته آقای صباغ‌زاده و البته این صدای علی انصاریان بود که این روزها میدونیم خیلی حال خوشی نداره، براش دعا میکنیم. از همه شنونده های خوبمون درخواست میکنیم که برای سلامتی علی انصاریان دعا کنن. انشالله که بیشتر این روزها مراقب سلامتیمون باشیم، رعایت بکنیم در فضاهای عمومی، الزاماً اگر که واقعا کار ضروری وجود نداره حضور نداشته باشیم و ماسک رو فراموش نکنیم. البته برمیگردیم به صحبت خودمون، شمزاده خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بس راجع به اقتباس درباره آثار دو باطن بود که آثار خیلی عام پسندی هم هستن. ببین ماجرا چند وجهیه. یکی این که من کارشناس نگاه میکنم که آیا این اثر تونسته تبدیل به فیلم سینمایی بشه یا نه، و فیلم یک فیلم رمانتیک رو درست کنه. فیلم رمانتیک نیاز داره به این که ما به شخصیت‌ها نزدیک بشیم، عشق این دو رو در موقعیتی که به هم گره می‌خورن خیلی خوب دریافت کنیم، این شخصیت‌ها برای ما شناسنامه داشته باشن همونطور که گفتم. و ماجرا از این قراره که عشق اونها باید منحصر به فرد باشه، ماجرا
که جذابیت
داشته باشه و جذابیت تصویری و اینها. خب کار کاوه سباق‌زاده تو اثر قبلیش اینها رو داشت، اما
این بار نه.
بله این بار نه، این بار به نظرم دوچار در واقع اقتباس مستقیم از کتاب شده بود. اما بذارید یه ذره از نمای دور نگاه کنیم فیلم رو. آیا فیلم میتونه برای عامه مخاطبان فیلم مفیدی باشه؟ در واقع بذاریم از نگاه دو باطن نگاه کنیم، اینکه روانشناسی میتونه مفاهیمش کاربردی بشه. باید بگم این فیلم میتونه برای عامه مردمی که دوست دارن مفاهیم زناشویی رو درک کنن از منظر عشق، فیلمی باشه که خب مورد استقبال قرار بگیره. در واقع انگار مفاهیمی وجود داره که توی سینما ایران هم من میدونم که هنوز بهش پرداخت نشده، ولی این فیلم یه کوچولو بهش نزدیک شده.
بله.
در مفاهیم زناشویی، در روابط زناشویی. اگه از این منظر بخوایم نگاه کنیم، خب فیلم تونسته یک قدم رو به جلو باشه که بیاد و این مفاهیم رو باز کنه. میتونه که در واقع برای عامه حتی به مثابه یک اثر روانشناسانه کاربردی باشه، که خیلی ساده بیاد مسئله عشق رو باز کنه، اینکه رابطه چجوری شکل میگیره، اینکه چگونه فرزندداری اتفاق میفته، اینکه چگونه در واقع زندگی شکل میگیره، چجوری عشق بارور میشه، و بعد رابطه با فرزند چطوری. میدونید همین مفاهیم خیلی کوچیک و کاربردی توی فیلم هست، اما وقتی ما میگیم توی فیلم
یعنی بیشترین نکات روابط خانوادگی درش وجود داره.
سعی شده که وجود داشته باشه.
بله.
سعی شده که وجود داشته باشه با اینکه فیلم عاری از جزئیاته. اما ما وقتی داریم میگیم فیلم، نمیگیم اثر رسانه‌ای، یه مقدار باید دقت داشته باشیم که معیار ما برای پسند فیلم باید متفاوت از یک اثر رسانه‌ای. اگه این کارو کاوه سباق‌زاده میساخت که بگه یک اثر رسانه‌ای تبلیغی ساختم برای خانواده‌ها،
بله،
که بیان مفاهیم کتاب دو باطن رو در دل یک داستان درک کنن، من برام قابل فهم بود. اما اگر در واقع به مثابه یک کارشناس نگاه کنم و ببینم بگم که خب این تبدیل به یک اثر سینمایی، به یک فیلم شده؟ به یک فیلم رمانتیک یا نه، خب من میگم نه،
معتقدید که نشده.
شما فیلم رو دیدین؟
نه متاسفانه من نرسیدم امروز که فیلم رو ببینم، اما این رو برای شنونده های خوب رادیو فرهنگ بگم آقای هاشم زاده، که همین الان که دوستان دارن صدای ما رو میشنون، نشست مطبوعاتی و رسانه‌ای فیلم روماتیسم عماد و طوبا در حال برگزاری است. امروز این فیلم پخش شده و علاقمندان حتما، اونهایی که در کاخ جشنواره حضور داشتن حتما این فیلم رو دیدن، و اینکه عوامل مختلف این فیلم الان در نشست مطبوعاتی و رسانه‌ای هستن و درباره فیلم دارن با خبرنگارا صحبت میکنن. یه فاصله بگیریم آقای هاشم زاده، برمیگردیم دوباره همراه شما.
برداشت 39.
گفتگو با عوامل فیلم، کارشناسی، نقد فیلم، اخبار جشنواره، گزارش در برداشت 39.
دوستان شنونده رادیو فرهنگ، شما شنونده برنامه برداشت 39 هستید از رادیو فرهنگ. ما در محل برگزاری جشنواره هستیم، 39 جشنواره فیلم فجر، و همونطور که مستحضر هستید امروز اولین روز جشنواره هست و فیلم سینمایی رمانتیسیسم عماد و طوبا امروز پخش شده و اونهایی که در اینجا حضور داشتن این فیلم رو دیدن، الان نشست مطبوعاتی و رسانه‌ای فیلم با عوامل فیلم هست و البته با کارشناس محترم برنامه جناب آقای سعید هاشمزاده در مورد این فیلم صحبت میکردیم. آقای هاشمزاده، فرمودید که پس به لحاظ ساختار هم فیلم رو دوست نداشتید، یعنی به لحاظ کارشناسی تاییدش نمید؟
بله بله، یکی از نکات مهمی که باعث میشد ما فیلم رو پس بزنیم اینه که شما فکر کنید که شاهد داستان یک در واقع دختر و پسری هستین که عاشق هم میشن و ازدواج میکنن خیلی ساده.
اونقدر لطیف نبود که عاشقانه رو بتونه به تصویر بکشه.
نه، خیلی قلوبامیز بود، در واقع خیلی اگزاجره بود. من حس کردم که کاوه صباغ‌زاده میخواد بره سمت یک فیلم فانتزی و تخیل اونها رو هم به ما نشون بده. در دو سه تا فصل این کارو کرده بود کاوه صباغ‌زاده و به نظرم جلوه ویژه خوبی هم داشت، اما نکته اینه که این تعدد این فانتزی توی فیلم دیده نمیشد، فقط دو سه جا بود و رها شده بود. بازی‌های فانتزی در واقع باید در بستر یک فیلمی که تماما فانتزی صورت بگیره، اون وقت من میپذیرمش، نه فیلمی که بین واقعیت و فانتزی میره میاد و فانتزیش خیلی درصد کمتریه تا واقعیت فیلم، تا فیلم رئالیستی منظورم.
بله.
ببینید، مشکل اساسی به نظرم اینه که ما اصلا در واقع با شخصیت ها گره نمیخوریم، با حال احوالشون، با مسائل شخصیشون، و مشخصا شخصیت یک نوع پرسپکتیو باید داشته باشه که ما بدونیم از کجا میاد، هدفش چیه و چه کاری قراره انجام بده.
باورپذیر نبود آیا شما؟ عاشقانه خیلی؟
بله بله، واقعیت اینه که اصلا دور از مسئله عاشقانه، چون ما با همه اینا رو داشته باشیم بعد یک موقعیت عاشقانه درست کنیم که این دو با هم آشنا شن، حالا با هم جلو برن، زندگی رو تشکیل بدن. موقعیت عاشقانه حالا اینطوری هم نیست، چون وقتی بگیم فیلم رمانتیک دچار شکسته.
بلی.
یعنی این که اصلا جزء اسلوب فیلم رمانتیک اینه که یک رابطه عاشقانه وقتی شکل میگیره به شکست منجر میشه. خب این فیلم که اصلا اینو نداشت، چون وقتی این رابطه شکل گرفت به طرز بسیار ساده و عجیبی که به نظرم یه ذره اینجا مخاطب و ساده انگار فرض کرده آقای صباغ‌زاده، چی میگن، اصلا گرهی توش وجود نداشت، خیلی راحت همه چیز سر جمع شد و تموم شد رفت و ازدواج صورت گرفت و هیچ نقطه توقف، هیچ نقطه گرهی به وجود نیومد.
حالا اینو از صحبتهای خودتون با هم میگیرم،
بله بله. گفتید
حتی روابط خانوادگی هم درش
بله بله.
به خوبی
بله
شکل
بله
نگرفته.
بله، به خوبی شکل نگرفته،
یعنی جدا از بحث عاشقانه روابط بله. بین خانواده بله. همونطوری که بله. شایسته بوده.
درست، خود آقای صباغ‌زاده یه جای گفتگو کرده بود، گفته بود که دوست ندارم فیلم چرک بسازم.
آها.
من منظورش رو میفهمم، در واقع ترجمهش میشه که دوست ندارم اثر درام بسازم، منظور این که اثری که مشکلات اجتماعی، مشکلات روانشناسی و غیره رو داشته باشه. اما چطور میشه اثری روانشناسانه ساخت ولی مشکل روانشناسی رو من توی روانشناسانه ای رو توی شخصیت ها نبینم؟ یعنی
بله.
اثر روانشناسانه بدون مشکل روانشناسانه در شخصیت، این خیلی فرمول عجیبیه برای من. اینجاست که وقتی راوی انگار کتاب رو داره برخوانی میکنه برای من در طول اثر، که راوی رو سارا بهرامی در واقع گویندشه، که خوبم هست، اون یکی از نقاط مثبت کار راوی بودن سارا بهرامی. آره،
قابل توجه آره. هم داره،
چون کتاب رو خوب میخونه. ممنونیم ازش. توی این بخش در واقع هی میخواد این رو پر کنه، این فضا رو پر کنه، و میخواد انگار به سمت یه اثر آموزشی پیش میره.
یعنی انگار فیلم آموزشی.
آره، انگار میخوایم فیلم آموزشی ببینیم برای پدر مادرها که مثلا با هم دیگه چطور حالا چه با بچه‌ها رفتار کنن، چه با خودشون در واقع تو زندگی زناشویی رو چگونه هندل کنن و پیش ببرن.
و آیا شمزاده به اتفاق شما و شنونده های خوبه رادیو فرهنگ میریم یه بخش های از تاریخچه جشنواره رو تا به امروز ببینیم، بشنویم با هم دیگه، که حتما تصویری هم خواهد بود. برمیگردیم با شما.
Thank you. خدا سلام. جشنواره فیلم فجر 39 ساله شد. جشنواره فجر که از سال 1361 خورشیدی آغاز به کار کرده، امسال در 39مین دوره هم خودش رو به عرصه رقابت رسونده تا در سال 1399، یعنی آخرین سال قرن، با وجود ویروسی به نام کرونا نفس تازه‌ای به پرده نقره سینما بده. جشنواره فیلم فجر مهمترین جشنواره سینمایی ایرانه که از سال 1361 تا کنون در میانه بهمن ماه، یعنی در دهه فجر که از 12 تا 22 بهمن هر سال هست، در تهران توسط بنیاد سینمایی فارابی و زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشه. جالبه بدونید در سال 1361، یعنی در اولین دوره این جشنواره، بلیت جشنواره قیمتش 10 تومان بود که کمی بیشتر از بهای بلیت سینما در اون زمان به حساب می اومد. بودجه اولین دوره از جشنواره فجر هم 750 هزار تومان بود که در اون زمان نیمی از این مبلغ برای جشنواره تئاتر فجر استفاده شد. جشنواره فجر تا سال 1374 فقط به تولیدات سالانه سینمای ایران می پرداخته، اما از سال 1374 جشنواره به صورت بین المللی هم برگزار شد و حالا علاوه بر سینمای ایران در بخش بین الملل به بررسی فیلم های از سینمای جهان هم پرداخته می شه. در بخش های رقابتی این جشنواره شرکت کنندگان برای کسب جایزهی به نام سیمرغ بلورین با هم رقابت میکنن که دیپلم افتخار و لوح زرین از دیگر جوایز این جشنواره است. در ابتدای جشنواره فجر به رسم ادب آیین بزرگداشت یک هنرمند برگزار میشه و در انتها هم جوایز ویژه و مردمی به فیلم انتخاب شده با رأی مردم داده میشه. جشنواره فجر امسال، یعنی در 39مین دوره خودش، ضمن گرامی داشتن شهید سلامت دکتر منوچهر حاجی آقایی به همه مدافعان سلامت کشور عزیزمون تقدیم شد. جشنواره فجر در دو بخش سینمای بین الملل و بخش سینمای ایران برگزار میشه که خب بخش سینمای ایران شامل سودای سیمرغ، نگاه نو، سینما حقیقت، هنر و تجربه و انیمیشنه که هنرمندان در این 5 بخش مجدانه با هم رقابت میکنن.
دوستان همراه رادیو فرهنگ، شما برنامه یه برداشت 39 رو میشنوید و البته کارشناس محترم آیا شمساده میفرمودید در خصوص
بله
فیلم رومانتیسیسم عماد و توبا؟
آره، من اگه در واقع یه نکته رو فراموش کردم اول صحبتم، این که آرزوی سلامتی برای علی انصاریان که شما فرمودید، امیدوارم به سلامت باشه همیشه. ماجرای خود علی انصاریان تو فیلم خیلی جالبه. خب علی انصاریان ما به عنوان بازیکن فوتبال میشناسیم، کسی که حالا علاقمند شده مثل پژمان جمشیدی، حالا قبل یا بعد وارد سینما شده. خیلی ساده است که وقتی علی انصاریان یک چهره رسانه‌ایه و ما او رو داریم در واقع در قاب سینما میبینیم، فیلمساز کاری بکنه که ما دیگه علی انصاریان نبینیم، ما کاراکتر رو ببینیم.
بله.
حالا با هزار و یک ترفند این قابل انجامه، ترفندهای تکنیکیش، گیریم و در واقع جست بازی، ترفندهای درام و فیلم نامه نویسیش هم در واقع پرسپکتیو و شخصیت، موقعیتی که واسه شخصیت به وجود میاد که ما اصلا او رو فراموش کنیم. ماجرا اینه که علی انصاریان نه تنها نیافتاده، خیلی دکوراتیو تر هم شده. یعنی کلا علی انصاریان ما میبینیمش خیلی هم لبخند میزنیم و همچنان میگم آرزوی سلامتی میکنیم براش. ماجرا تو ساخت فیلم هم اینجوریه، یعنی ساخت فیلم خیلی سهل انگارانه است. من نمیدونم باید در واقع این افت رو چه کارش کرد برای کاوه سباق‌زاده؟ چون اثر اولش ایتالیا به هر حال فیلمی بود که اتفاقا فوکوس میکرد روی شخصیت ها، روی رابطه شون. مشکل به وجود میابرد تو اثر رومانتیک و بعد خب به نتیجه میرسوند. اونو اینجا هیچ کنم از اینا نداریم.
دلیلش
رو تکیه بیش از حد به کتاب و رسوندن مفاهیم اون برای مخاطب میدونم. یعنی اینکه کاوه سباق‌زاده نرفته یک داستان پرملات رو برای ما برمقام بیاره و اون رو درام نویسیش کنه، بلکه خیلی یک داستان ساده رو برگزیده، بهش هیچ لایه‌ای نداده و آره دیگه اون راوی رو گذاشته که هی من با مفاهیم کتاب مثل یه اثر آموزشی جلو برم، که حالا من با خود کتابم مشکل دارم، چه برسه دیگه خود کتاب بشه منبع کار. آره به هر حال من فکر میکنم
تا اینجا نقطه قوتش فقط راوی بودن
سارا بهرامی به نظرم و نکته ای که هست به نظرم میشه یه شکل دیگه این اثر رو نگاه کرد، همونطور که اول اشاره کردم. یعنی که مباحثی که در روابط زناشویی وجود داره که بسیارم پرچالشه، اون رو به مثابه یک اثر آموزشی ببینیم که انگار کاوه سباق‌زاده داره این کار رو انجام میده. حالا اینکه ما بذاریمش توی مدیوم رسانه‌ای تبلیغاتی یا فیلم، به نظرم که توی فیلم نمیشه گذاشت، ولی سباق‌زاده این کار رو حالا کرده به اسم فیلم دیگه، که من باش مخالفم.
یعنی که این فیلم مورد توجه شما قرار نگرفت؟
نه،
این همه نقد داشتید بهش؟
آره خیلی خیلی زیاد، واقعا خیلی ناامید کننده.
متشکرم.
مرسی.
آقا یه فاصله بگیری. رومانتیسیسم عماد و طوبا کمی عنوان شخصی به نظر می رسد، عنوانی که بیشتر رنگ و بوی از جهان فیلم های کاوه سباق‌زاده دارد. این عنوان را می توان در ادامه جهانی که سباق‌زاده در فیلم قبلی خود یعنی ایتالیا ایتالیا به وجود آورد تحلیل کرد. اسامی که او برای کاراکترهایش انتخاب می کند معمولاً اسامی خاص و غیر متداولی هستند و از سوی دیگر استفاده از واژه رومانتیسیسم با توجه به پیش زمینه‌ای که در ذهن مخاطب دارد نشانه هایی از یک فیلم عاشقانه را عیان می کند. البته ناهمگونی اسامی و ترکیب نامعنوسی که در عناوین فیلم هایی که سباق‌زاده وجود دارد رنگ و بوی فانتزی و فضای کمدی را هم تداعی می کند. سی و نهمین بهار سینمای ایران را در برنامه برداشت 39 بشنوید.